نه نزدیک به نیمی از جمعیت 86 میلیونی کشورمون رو مجبور باشیم که برهای یارانه‌ای بهشون اختصاص بدیم که هم بارش روی دوش دولت هست و همین که جلوه خوبی نداره برای یک کشوری که اینقدر منابع غنی از هر نوعی که فکر بکنیم خداوند در اختیارش قرار داده. یه توضیح در این زمینه می‌فرمایید؟
خب سزار تا تولید روبران نشه، تا درآمد سرانه افزایش پیدا نکنه، تا شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا نکنه، اشتغال و درآمد و درآمد سرانه و تنوع تولیدات و افزایش صادرات و به طور کلی وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکنه، ناچار دولت به عناوین مختلف توی این شرایط پرنوسان اقتصادی که تحت تأثیر تحریم ها و محدودیت ها و دقیقت به سر ناترازی های کشور وجود داره، به شکلی از پشوهای پایین درآمدی خصوصا دهک‌های اول تا سوم حمایت بکنه. منتها توی این شرایط الان وقتی که دست نرخ تورم نرخ قابل توجهی است و چندین سال همین نرخ ثابت میمونه، دولت رای نداره جز این که بیاد و یه حداقل خرید رو برای مردم تضمین بکنه و کمک کنه از طریق پرداخت به صلاح چیز در حقیقت به صلاح کوپن الکترونیک و کارت الکترونیک در حقیقت یه سری کالا کنان کالای ضروری شناخته میشه، اینا رو با قیمت مناسب در اختیار مردم بذاره و این اثر اصرار ناچاریست و خب تمام تلاش ها باید معطوف به این بشه که انشاءالله اقتصاد را بیفته و حالت اقتصادی سر سامان بگیره
انشاءالله. حالا ما چه بکنیم که به هر حال همین کمکی رو که با حالا محدودیت های اعتباری و بودجه‌ای دولت داره و در اختیار عده‌ای قرار میده که حالا دستشون درد نکنه، اما اینها رو بتونیم ادامه بدیم، میزانش رو به حدی برسونیم که تأثیر داشته باشه در اقتصاد خانواده؟ شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ممکن بفرمایید الان خط فقر کجاست؟ چه عددیه؟
نگاه کنید اعداد ارقام که خط فقر رو ذکر میشه متفاوته. نمیدونم مثلا، ولی مثلا اون چیزی که مسلمه الان ما توی شرایطی هستیم که نصف دهک اول بلکه بالاتر از 10 تا 5 دهک نیازمند این کمک ها هستن و نیاز است که مورد حمایت قرار بگیرن. من اشاره کردم که اگر ما بخوایم کمک های دولت رو معطوف به سدهکی که به نوعی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن بکنیم، خب بقیه دهکای به اصطلاح چهارم و پنجم و حتی ششم و هفتم هم ممکنه مشکل داشته باشن و الان به هر حال جهتگیری به سمت دولت این بوده که فعلا هفت دهک رو مشمول حمایت ها کمک ها قرار بده تا یه خود اوضاع از این چیزی که هست بهتر بشه. چون نگاه کنیم ما با این ناترازی هایی که تو زمینه سوخت داشتیم، تو زمینه برق داشتیم و سر از فعالیت تولیدی ما در طول زمستان با مشکل مواجه شد و به اصطلاح تلاش هایی که در انجام میشه که ما بتونیم حداقل تو زمینه برق و گاز این ناترازی ها رو کم بکنیم با سرمایه گذاری که در انجام میشه تا یه مقدار به اصطلاح همین ظرفیت موجودی در بخش تولیدی داریم فعال بشه و گیرها و موانعی هم در حوزه‌ای که داریم اونا هم بتونیم به شکلی فعالش بکنیم که درآمد سرانه مردم افزایش پیدا کنه. اگر درآمد سرانه مردم به اصطلاح بهبود پیدا کنه دیگه نیازی به این کمک‌ها و حمایت‌ها نیست. تا زمانی که به هر شرایط اقتصادی و وضعیت تحریم و فشار خارجی و محدودیت ها ناترازی داخلی به این شکل وجود داره باید به شکلی مردم موضع قرار.
خب برای تقویت کردن این کمک ها برای اون قشری که حالا شما فرمودید تو دهک 7 و شاید حتی 8 و 9 کسانی که به هر تشخیص داده شده که واجد شرایط برای دریافت یارانه هستن، بتونیم کمک ها رو تقویت بکنیم؟ چون حالا دو بار در سال مثلا دو تا حالا 500 هزار تومان هم ما بتونیم به گروه های نیازمند بدیم، این واقعا تأثیرش در کل اقتصادمون خانواده در طول سال خیلی ناچیز هست، هرچند که حالا بودنش بهتر از نبودنشه. این که بتونیم حداقل این کمک‌ها رو بیشتر بکنیم، مردم بتونن مواردی رو که در تغذیهشون و سلامتشون تأثیر به سزایی داره، حالا این گروه هایی که ما در نظر گرفتیم واقعا پروتئینی، لبنیاتی و خاربار برای سلامتی مردم مهم هست، حالا به خصوص برای گروه های در سن رشد که باید از اینها هر روز استفاده بکنن تا مشکلی براشون به وجود نیاد، که اگر اینها استفاده نکنن باز تبعاتش به خود دولت برمیگرده، باز به بیمه ها برمیگرده، اگر دچار مشکل بشن اینا مجبورن در سالهای آینده مراجعه بکنن به مراکز درمانی، دارو میخوان، بعد مشکل دارو داریم، بعد درمان میخوان، مراکز درمانی، دکتر، هزینه های این چنینی که باز برمیگرده حالا یا به مراکز دولتی یا بیمه هایی که برها اینها رو تحت پوشش قرار دادن. چیکار بکنیم که یک حداقلی رو بتونیم تأمین بکنیم برای مردم که بدونیم مواد اولیه مورد لزومشون رو تأمین کردیم و اینها در دسترسشون هست؟
بکنم من ابتدای بحث اشاره کردم، تا زمانی که به حال وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکنه، و اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه هم وضعیت مردم و هم وضعیت دولت بهتر میشه و دولت منابع کافی برای تداوم میتونه نمایتهای داره، ولی اگر وضعیت اقتصادی رو، شاخصهای اقتصادی رو تقویت نکنیم، ما تولید رو راه نندازیم، وضع کسب و کار رو بهبود نبخشیم و از همه دولت رو در اقتصاد کم نکنیم، از اون طرف بسیار ظرفیت های صادراتی و تعامل با کشورهای همسایه و توسعه تجارت با کشورهای همسایه و همسو استفاده نکنیم، اگر در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه ها به گونه عمل نکنیم که این طرح‌ها زودتر تموم نشه، اگر به اصطلاح از ظرفیت های علمی نخبگان و دانشگاه های استفاده نکنیم و به سمت اقتصاد دانش بنیان نریم، اگر در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تک محصولی حرکت نکنیم، اگر فضای کسب و کار تسهیل نشه و دقیقا توی صدور مجوزها گشایش های ایجاد نکنیم، و وضعیت به همین شکل ادامه پیدا میکنه، دور باطلی است که ما رو گرفتار میکنه. بنابراین به اصطلاح این کمک ها و حمایت ها برای عموم مردم یه کار موقته و دقیقا همطور که در ابتدا اشاره کردید و در حال فقط کشورهای پایین درآمدی جامعه مورد حمایت قرار بگیره، منتها مستلزم اینه که دولت دقیقا توی حوزه‌های اقتصادی مقدار با جدیت بتونه در جهت ارتقای شاخص‌های اقتصادی کمک بکنه و به اصطلاح بهبودهایی رو داشته باشه.
حالا امیدواریم که این اگرهایی که شما بهش اشاره فرمودین همه به زودی اتفاق بیفته، یا روند به شکلی باشه که ما ببینیم در جهت تسهیل تجارت، افزایش اشتغال، افزایش تولید، درآمد بالا رفتن، درآمد سرانه مردم حرکتی داره ایجاد میشه، ما چوب لای چرخ برها کارها و کسب و کارها نذاریم. مثلا ما با حالا کسب و کارهای مختلف صحبت میکنیم، برگشت ارز حاصل از صادرات رو میبینیم چقدر مشکل برای تولید کننده و صادر کننده ها ایجاد کرده، اشتغال رو کم میکنه، اونها رو با دغدغه های زیادی روبرو میکنه، انرژیشون رو باید بیشتر بذارن که جواب بانک مرکزی رو بدن که این ارز حاصل از صادراتشون رو به چه نرخی بیارن، چه جوری بیارن، بدن به بخش هایی که اونها تعیین میکنن و بسیار. حالا شما چون در کمیسیون اقتصادی هستین، امیدواریم با این نگاه خوبی که دارین در جهت برطرف کردن مشکلات این عزیزان قدم‌هایی رو بردارین که این چرخش، این گردش، این گردونه به راحتی اتفاق بیفته و مردم ببینن نتایج مثبتش رو.
ان شاء الله کاری که در کمیسیون اقتصادی داره دنبال میشه، ما هم در جهت تکمیل قوانین سازمان تسهیل تأمین مالی تولید از احساسات که کار ارزشمند در مجلس انجام شد اینو داریم تاکیدش میکنیم در جهت اجرای سیاست 44 که بیانها و اشکالهای باگذاری ها رو مجددا روی بررسی بکنیم، بررسی بکنیم در جهت تنظیمگری بخش برق که در جهت کمک به رفع ناترازی ها بتونه کمک بکنه، اینو کارهایی که در کمیسیون حمایت از تولید داریم انجام میدیم. در کمیسیون اقتصادی هم اون طرح مالیات بر عایدی سرمایه که منابع رو بیشتر به سمت بخش‌های تولیدی سوق بدیم و از کارهای واسطه بازی و دلال بازی جلوگیری بشه و همینطور به حال تأثیری که در تجارت و کشورهای منطقه و توسعه مناطق آزاد تا دنبال میشه کارهاییست که ما داریم دنبال میکنیم، انشاءالله بتونیم گشایش‌هایی رو در این حوزه داشته باشیم.
از شما سپاسگزارم آقای قادری، با شما خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکاران. خداحافظ. بله، صحبت کردیم با جناب آقای قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. سکا خانم دبیری، عذرخواهی میکنم که چند لحظه ما گفتگومون رو با آقای قادری انجام دادیم که یه مقدار کلانتر به موضوع نگاه بکنیم و اینکه اتفاق بهتری توی کشورمون بیفته که نیاز نباشه ما حالا یه جمعیت زیادی از مردم رو تحت پوشش حالا حمایتی به این شکل قرار بدیم. خانم دبیری، صدای بندر داریم؟
بله.
یکی از دوستان به ما پیامک زدن و گفتن که بعضی از فروشگاه ها اجناس رو چند برابر گران میفروشن و افراد دیگر تمایلی به کالابرگ پیدا نمی کنن. خریدیم، پشیمان شدیم به این شکل. آیا این اتفاق میفته اون کالاهایی که برشون در نظر گرفته میشه؟ خانم دبیری، ما صداتون رو خیلی بد دریافت میکنیم.
من کنار یه خیابون وایسادم.
آخه ببخشید.
وایسادم کنار خیابونم.
آها، شما داری میرین ببینین که گرون نفروشن خلاصه.
خب من در پاسخ این شهروندمون باید بگم که اولا اون فروشگاه حق چنین کاری رو نداره. بلافاصله اعلام بکنن کم فروشی یا گرفتن پول مازادی یا هر چیزی که هست. خب حتما سامانه 124 وزارت سمت رو بگیرن و به همکاران ما در 63-69 هم زنگ بزنن، اطلاع بدن بلا فاصله، بدون هیچ در واقع پوشی، بدون اینکه ما بگیم این کدوم فروشگاه هست و چی هست و چطور هست، ترمینالش رو باطل میکنیم و از فعالیت درش بیاریم. ببینید، ما این طرح رو گذاشتیم که مردم ما راحت‌تر خرید کنن، نه اینکه براشون چالش ایجاد بشه. بله. حتما برخورد خواهیم کرد و شک نکنید که به راحتی هم نخواهند این ترمینال هاشون رو آزاد بکنن.
یکی از دوستان پیامک زد 918-774 گفتن این کالابرگو به نفع فروشنده هاست نه خریدار. نمیدونم چرا این حرف رو زدن. شما که کالابرگو دارین رایگان دریافت میکنین، چرا به نفع خریدار نیست؟
هم رایگان هم قیمت مصوبیه که روی کالا درج شده. اگر یه کالای مثلا مثال میزنم نخود از این حبوبات ها هر چیز 100 تومن باشه که نمیتونه بیشتر شده رو بده 180 تومن به شما. اگر چنین چیزی بوده بلافاصله اعلام بکنن یا برن به اداره، دیدن اگه دسترسی به اینا ندارن برن به اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان یا شهرستان خودشون مشخصات اون فروشگاه و اون پیشش رو هم حتما ببرن. شک نکنید برخورد خواهد شد در عرض یک تا دو ساعت.
شالی چندین یعنی پیامک ما خانم دبیری داریم، افرادی که به هر حال میگن که ما واجد شرایط هستیم، مثلا من بیکارم، 6 سال بیکار هستم، درآمدی هم ندارم، الان یارانه نفری 300 هزار تومان دریافت میکنم. آقای خانم جدیدی از تهران رو بر ما نوشتن، یا یکی دیگه از دوستان نوشتن نه خانه دارم، نه ماشین دارم، نه موتور دارم، نه گردش حساب دارم، ولی دهک 8 برام ثبت شده. اینها رو یه توضیح خیلی کوتاهی بدین که چیکار بکنن. جناب آقای صادق از اسلام شهر اینو برام فرستادن. البته فرمودین شما تو قسمت قبلی صحبتتون، گفتم شاید نشنیده باشن، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من میگم سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه شهروندان عزیزم. حق دارن که بدونن در چه دهک درآمدی هستن. ببینید، کسی که میگه من نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه گردش مالی دارم، نه هیچی ندارم، که امکان نداره در دهک 8 درآمدی باشه. خب حالا ما به زعم خودمون میگیم که صحبت های سی حتما درسته، شک نداریم. وارد سامانه حمایت .mcls.gov یا همون به زبان فارسی هم بزنن اعتراض به دهک بندی یارانه ها، یا سامانه حمایت، وارد این سامانه بشن، کد ملی سرپرست خانوار رو وارد کنن، اعتراضشون رو بزنن. در 6 ماه اول انشاءالله همکاران فنی ما بررسی ها رو انجام بدن و پاسخشون برای شهروند ارسال خواهد شد.
این عطف به ما سبخ که نمیشه اونایی که دریافت نکردن؟
نه دیگه، ببینید، اونایی که از... پنجم بهمن ماه سال جاری دریافت یارانه داشتن، دهکشون از 1 تا 7 بوده.
بله.
حالا برکم مشمولشون میشه. من بعد هر کسی هست اینا دیگه شاملشون نمیشه اگه دهک‌های بالاتری هستن.
خب اجازه بدین یه چند تا تلفن داریم خانم دبیر، این تلفن‌ها رو سریع بشنویم فرصتمون کم.
می‌خواستم یه چیزی بگم. ببینید یه معلم بدبختی، معذرت می‌خوام راجع به خودم داره حرف می‌زنم، که در خانواده خانمشون هم خانه دارن و پسرش جز استعدادهای درخشان بود، خوند و درس خوند، رفت برای دکترا و پی‌اچ‌دی گرفت و رفت که به اصطلاح کشورهای اروپایی اونجا اپلای کرد و الان اونجا زندگی میکنه. ایشون مثلا پدر مادر خودش رو یه بار برد پلو خودش رو یه سفر خارجی محسوب شد و این حرفا. این آدم باید دهک ده باشه، یعنی با یه کارخونه دار برابره. بعد نه از این کالا برگا میگیره، نه هر چی و هر حمایت دیگه ای هم که از دولت فقیر نمیاد مشمول حالش نمیشه.
رضا اسماعیلی تهران در سال قبل اسفندماه سال قبل که کالابرگ موضوع اعلام شد به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مربوط به یکی از شرکت‌هایی که بیسکویت و شکلات این چیزا آب نبات این چیزا می‌فروشه مراجعه کردم. حدود 320 تومان خرید کردم، 150 تومان به عنوان کالابرگ کسب کردن، بقیه‌اش رو نقدی پرداخت کردم. ولی با کمال تعجب دیدم توی فروردین عین اون رقم 152000 و مثلا 371 تومان 4000 رو از یارانه ماه فروردین من کسب کرده. الان هم میفرمایید که موضوع کالابرگ موضوع اعتبار است، یعنی آیا از یارانه ها قرار است کسب شود؟
این کالابرگی که الان توضیح کردن واقعا ما مراجعه میکنیم کالاهایی که با کیفیت پایین است در معرض فروش قرار میذارن. مثلا میگن که گوشت حتما باید منجمد باشه، در صورتی که اصلا گوشت منجمد داخل فروشگاه نیستش. میگن مرغ منجمد، وقتی که مرغ کشتار روز هستش چرا ما باید از مرغ منجمد استفاده کنیم؟
خب قبل از اینکه پاسخ سرکار خانم دبیری رو بشنویم می‌خوام صحبت کنیم با جناب آقای احسان سقایی دبیر کل اتاق اصناف ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای سقایی عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. ما خیلی دیر موفق شدیم با شما ارتباط برقرار کنیم. در مورد نظارت بر فروشگاه‌ها اگر ممکنه مقدارم بلندتر صحبت کنیم. در مورد نظارت بر فروشگاه‌هایی که توزیع کالابرگ به عهده گرفتن و مصوب شدن، بفرمایید که چطور این نظارت انجام میشه که گرون فروشی نداشته باشن؟
ببینید ما این نظارت بر در واقع کالابرگ الکترونیک هم مثل بقیه نظارت هایی که واحدهای بازرسی اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف شهرستان ها انجام میدن، اینو ما داریم پیگیری میکنیم. یعنی ما اون مواردی که در واقع 24 مورد تخلفاتی هستش که تو فصل 8 آقا نظام سنتی اومده، اینا همشون پیگیری میشن. اصلا لزومی اصلا فرقی نمیکنه که حالا اینا در واقع این کالاها زید کالاهای کالابرگ الکترونیکی باشن یا به صورت فروشهای آزاد، همه اینا براشون لحاظ میشه.
بله.
گران فروشی هم در واقع یکی از همون مواردی هستش که در واقع تو همون که مشمول اون میشه، یا کم فروشی یا کالاهای بیکیفیت یا کالاهایی که در واقع تاریخ گذشته باشن، همه اینا مشمول اون بازرسی ها قرار میگیره، اصلا فرقی نمیکنه.
آقای سرگاهی با توجه به اینکه اینها بارکد دارن کالاها همه و فروشگاه ها معمولا از دستگاه استفاده میکنن اون بارکد خان رو میزنن، چی میشه که بعضی وقتا این اختلاف قیمته به وجود میاد در حالی که اون توی اون سیستم اون فروشگاه باید کالا با نرخ تعیین شده که روی کالا هم زده شده فروخته بشه؟
قاعدتا نباید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه اون سود مصوبی که برای کالا هست حالا باز به تاریخ خرید و فروش اون کالا هم برمیاد. یعنی اگر یک دو تا کالای مشابه دو تا تاریخ مختلف خریداری شده باشه توسط فروشگاه و قیمت‌های مختلف داشته باشن، باید هر کدوم با همون قیمت با همون سود مصوب خودش فروش،
یعنی خرید قبلیشون باید با همون
نرخ
و بله سود قبلی حسابش، که بعضی از فروشگاه این کار نمی‌کنن.
نه متأسفانه
میگن تو سیستم ما تغییر نشه. خب پس بله. اینو مردم میتونن اعتراض بکنن؟
حتما هم میتونه. بله
بله. خب سرکار خانم دبیری در مورد تلفن‌ها خیلی کوتاه توضیح بفرمایید، فرصتمون خیلی کم.
بدبخت‌ترین هستی، من میگم بله عزیزم شما خیلی خوشبخت‌ترینی و من خودم به شخصه ارادت دارم به همه معلم ها. این که پسرتون اصلا خارج و فرز و پدر مادرشون رو هم دعوت کردن برای سفرهای خارجی. یکی از دیتاهای بررسی کننده ما هست که اگر سفر خارجی داشته باشن، ببینید خب داریم میگیم که یعنی کسی که حالا به قول خودمون میگیم دستش به دهنش میرسه دیگه داره میره خارج. خب این گردش های این مدلی خارج از کشور هم بررسی میشه و اگر فرزندشون رو از زیر گروه ساختار خانواده خودش خارج نکرده این پدر عزیزمون، حتما به پلیس به علاوه ده با مدارک خارج رفته فرزندشون
مراجعه بکنن.
حتی که دستشون هست مراجعه
کنن،
ساختار خانواده رو جدا کنن و پسر جدا بشه ازش. این هم خیلی تاثیر داره.
بله.
که هم متوجه شدن فرمودن که از اعتبار کالابندی که خرید داشتیم و یارانمون کشف
شده. بله.
اصلا ما چنین چیزی
نداریم.
فهمید عزیزم. نگاه کنید اعتبار کالابند به کد ملی شما واریز میشه.
بله.
و یارانه به کارت بانکی شما واریز میشه. اصلا هیچ
ربطی به هم دیگه نداره. خیلی متشکرم خانم دبیر، عذرخواهی میکنم فرصت ما به اتمام رسیده. جناب آقای سقایی از شما هم سپاسگزارم که روی خط تلفن با ما همراه بودید. دوستان عزیز، از همه شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و هشت صبح رو شنیدین. روز خوبی داشته باشین و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
در دهه های قبل با تبلیغ بیرویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر را از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده های کوچیک میدونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدبستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه‌ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی، میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم. تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی. دوست دارم حسام.
نه فقط این داداش.
این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیا.
با بردیا چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیا چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همون؟
پسر خاله ندارم. خواهر برادر ندارم.
چرا؟
که مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه.
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، وارد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونها همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه‌ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه‌ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده‌ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم، قاعدتا ساعتها، محرومیت از تفریح ها، اون غذاهایی که اون فرد دوست داره، تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه، قطعا مدت ها شب بیداری، مشکلات متعددی رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن، قاعدتا دشواری ها و سختی های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادرانی گرامی. ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می داره. چرا ترجیح می دن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح می دن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز می کنند از فرزند داری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگ سازی برای فرزندآوری بیشتر، با صدای شیرین بازی های کودکان، سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجی براش فکر نکنید 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دیر خواهد بود.
امروز
باید
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را راهنمایی بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
راهنمایی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. امیدوارم که در این شب ماه مبارک رمضان، چهارشنبه 11 شب از این ماه، خداوند همه شما در ماه قرآن نماز و روزتون قبول باشه و آماده باشید که برنامه تحلیل تفسیری امشب به رحیف در 22 اسفند ماه رو گوش کنید. در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم آقای علی پناه از بررسی لایحه دو فوریتی دولت برای نظارت قوی‌تر بر بازار صحبت خواهیم کرد. از این دست موارد بارها گفته شده و در این حال